صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامدادی دیگر رو با شما هستیم در 23مین روز از آبان ماه 1392، 14 نوامبر 2013 میلادی. سلام ما را از استدیوی صبحانه با خبر رادیو فردا بپذیرید. اگر در تهرانید یا مشهد، در تبریز زندگی میکنید یا در اهواز، ساکن قم هستید یا زاهدان، امیدواریم که روز آرومی رو پیش رو داشته باشید و از اون نهایت استفاده رو ببرید. از این روز تعطیل استفاده کنید و زنگ در خونه ای رو بزنید که در اون کسانی چشم انتظار مهربانی شما. رویا کریمی مرشد همراه شما تا پایان این برنامه. به شما بیننده و شنونده ی عزیز هر کجای ایران و جهان که هستید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر را از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان خوزستان با دمای حداکثر 29 درجه گرم‌ترین و استان‌های زنجان، همدان و اردبیل با حداقل دمای 3 درجه زیر صفر سردترین استان‌های کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید، بارش‌های یکی دو روز گذشته اثر کرده و امروز روزی کمی خنک‌تر با دمای 17 درجه سانتیگراد رو خواهید داشت. با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و سام مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما را یاری خواهد کرد. همکارم حسن جعفری در استدیوی صبحانه با خبر تا ما را در جریان آخرین اخبار امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از واشنگتن آغاز کنیم. نشست کمیته امور بانکی سنای آمریکا در مورد بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران ساعتی پیش با حضور جان کری وزیر خارجه این کشور پشت درهای بسته به پایان رسید. بنابر گزارش آقای کری گفته است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند به تخریب مذاکرات فعلی با تهران انجامد. با این حال دو تن از سناتورها پس از پایان این نشست گفتند که توضیحات جان کری برای به تعویق انداختن تحریم‌ها قانع کننده نبوده است. سناتور جمهوری‌خواه باب کراکر گفت در این نشست به جزئیات توافق اولیه‌ای که در ژنو بین ایران و شش قدرت جهانی در جریان بود هیچ اشاره‌ای نشد. سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک نیز گفت توضیحات جان کری در نشست اصلاً قانع کننده نبود. جان کری پیش از این نشست به خبرنگاران گفته بود
You know, we didn't put sanctions in place for the sake of sanctions. We did it to be able to negotiate.
آقای کری گفته بود اگر آمریکا تحریم‌های تازه تصویب کند به سرعت متحدانش را از دست خواهد داد. کمیته امور بانکی سنا پیش از این نیز یک بار بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران را به درخواست دولت باراک اوباما به تعویق انداخته بود. به گفته مقام‌های فیلیپین، طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج می‌برند و دزدی و بی‌قانونی در مناطق آسیب دیده نیز رو به افزایش است. بنابر آمار رسمی، تاکنون مرگ 2344 نفر تایید شده و به گفته مقام‌های محلی این تعداد رو به افزایش است. بنابر آمار دولتی، بیش از 8 میلیون نفر بر اثر طوفان هایان آسیب دیدند و آب و غذا در مناطق طوفان زده به شدت دچار کمبود است. آمریکا علاوه بر اختصاص بودجه 20 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیدگان این طوفان، بیش از 300 نیروی امدادی نیز به منطقه اعزام کرده است و قرار است این تعداد طی 3 روز آینده به بیش از 1000 نفر افزایش یابد. تصاویری که می‌بینید آخرین تصاویر دریافتی از طوفان هایان در مناطق مرکزی فیلیپین است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 3 ماه گذشته هیچ تغییر بنیادینی نکرده است. آقای آمانو گفت
No radical change is reported to me.
آقای آمانو در مصاحبه با رویترز همچنین گفت حساس‌ترین بخش برنامه اتمی ایران یعنی غنی‌سازی 20 درصدی همچنان ادامه دارد و تغییری نیز در سایر فعالیت‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل ایران را از آنها منع کرده دیده نمی‌شود. تازه‌ترین گزارش 3 ماهه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار است امروز یا فردا منتشر شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در گفتگوهای صلح با اسرائیل به خاطر عدم پیشرفت در مذاکرات از مقام خود استعفا کردند. آقای عباس این خبر را روز چهارشنبه در گفتگویی با شبکه CBC مصر اعلام کرد و افزود تلاش می‌کنیم که یا آنها برگردند یا هیئتی تازه تشکیل خواهیم داد. از سوی دیگر صائب عریقات عضو ارشد در هیئت مذاکره کننده در گفتگویی با رویترز گفت
يعني يوميا نواجه سلوكيات اسرائيليه وممارسات تتعلق ب
آقای عریقات گفت اسرائیل هر روز خللی در مذاکرات ایجاد می‌کند و مذاکرات عملاً از یک هفته پیش متوقف شده است. تازه‌ترین دور مذاکرات صلح پس از توقفی 3 ساله و به ابتکار جان کری وزیر خارجه آمریکا آغاز شده است. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی که بررسی پرونده آمیا را بر عهده دارد توافق دولت آرژانتین با ایران را دخالت قوه مجریه در نظام قضایی خواند و از قاضی فدرال این کشور خواست که آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کند. در بمب‌گذاری 1994 در مرکز یهودیان آرژانتین که ایران به دست داشتن در آن متهم شده 85 نفر کشته شدند. آرژانتین و ایران با تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب موافقت کردند و پارلمان آرژانتین نیز حدود 10 ماه پیش این توافق را تصویب کرد. آلبرتو نیسمان دادستان ویژه در این پرونده در نامه‌ای به یک قاضی فدرال خواسته است که دیوان عالی آرژانتین این توافق را مغایر با قانون اساسی اعلام کند. خانم کریمی؟
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مهمترین خبرهای صبح امروز. و ما در 23 روز از ماه میانه پاییز با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. رایزنی ها برای دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران آغاز شده است. گزارش خواهیم شنید در هم زمین. پرونده هسته‌ای ایران و بازار جهانی نفت. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند. در صبحانه با خبر امروز روزنامه های صبح جهان عرب را هم مرور خواهیم کرد. گزارش ورزشی را هم از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در حالی که تنها 6 روز به آغاز دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی مانده، کشورهای غربی در حال مشخص کردن مواضع خود برای دستیابی به یک اتحاد در این زمینه هستند و از سوی دیگر در تلاشند نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را با فرستادن مقامات بلند پایه به آنجا کاهش دهند. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
وزیر خارجه امارات روز چهارشنبه با گیدو وسترولِ همتای آلمانیش درباره مذاکرات اتمی ایران گفتگو کرد و اظهار داشت ایران باید به نگرانی همسایگانش نیز بپردازد. شیخ خالد بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی از ایران خواست به میزان جدیتش در حل و فصل پرونده اتمی در ایجاد فضای امن در منطقه جدی باشد. در هفته جاری وسترولِ دومین وزیر خارجه کشور عضو گروه 5+1 است که به امارات متحده عربی سفر می کند. پیش از این جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به امارات رفته بود و در دیدار با شیخ خالد بن زاید آل نهیان گفته بود که توافق با ایران بر سر برنامه اتمیش به سود همه طرف ها از جمله آمریکا و همپیمانانش خواهد بود. اما مواضع غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس در مورد مسئله هسته‌ای ایران آیا میتواند تا دور بعدی مذاکرات به نتیجه ملموس و یک فصل مشترک برسد؟ بهمن آقایی دیبا استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا در این زمینه به رادیو فردا میگوید
نحوه نگاه کردن کشورهای منطقه‌ای به خصوص در منطقه خلیج فارس به مسئله اتمی ایران با نحوه برخورد کشورهای غربی تفاوت‌هایی داره و در ضمن حتی یک اتفاق یا انسجام در بین کشورهای منطقه هم راجع به این موضوع نیست. مثلا در مورد امارات، خب این کشور در عرض سالیان گذشته از رونق بسیار زیادی برخوردار بوده و بر هیچ کس پوشیده نیست که این رونق گسترده ناشی از تحریم‌های علیه ایرانه. بنابراین من فکر میکنم که امارات در این میونه علاقه خاصی به اینکه توافقی صورت بگیره و در واقع این تحریم ها کاهش پیدا بکنه در مورد ایران نداره، چون به تجارت و کاسبی اونها لطمه اساسی وارد میشه. ولی کشوری مثل عربستان سعودی که نگران وضعیت مسائل مربوط به شیعه و سنی هست و مسائل مربوط به احتمال سرایت افکار متفاوت با اونچه که در عربستان سعودی هست از اون سوی مرزها به داخل و حالت انزوایی که این کشور داره، نگران برنامه اتمی ایران هست و مشاهده این هستیم که در عرض سالهای اخیر مواضع کشوری مثل عربستان و مواضع کشوری مثل اسرائیل که خواستار این هستش که به کلی برنامه اتمی ایران خونسا بشه و نتونه هیچ گونه توانایی در واقع برای حرکت به طرف سلاح هستی وجود داشته باشه، این دو نظر داره به هم نزدیک میشه. با توجه به سیاست ها و نظرات متفاوتی که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس راجع به مسئله اتمی ایران دارند و کشورهای غربی، این اختلاف نظر به سادگی قابل جمع‌بندی نیست.
گذشته از مواضعی که کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و همینطور اسرائیل در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران اتخاذ کرده‌اند، رایزنی‌ها پیرامون این موضوع در کشورهای غربی نیز ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه 21 آبان طی یک تماس تلفنی بر حمایت خود از پیشنهاد یک پارچه 5+1 تأکید کرده و انتظارات خود برای دور بعدی مذاکرات را بیان کردند. در همین راستا روز چهارشنبه نیز رئیس جمهوری آمریکا با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفتگویی تلفنی انجام داد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که پس از این مکالمه تلفنی منتشر کرد، از توافق کامل دو کشور در مورد مفاد پیشنهادهای غرب به ایران خبر داد. با این همه، آیا غرب میتواند موضع یک پارچه‌ای در دور بعدی مذاکرات با ایران اتخاذ کند؟ بهمن آقایی دیبا:
این فشارهای آخر گروه 5+1 هست برای گرفتن امتیازات بیشتری از ایران و به احتمال زیاد می‌دونم که در عرض مذاکرات آینده توافق اساسی راجع به اون چه که همین الان در این مذاکرات مطرح هست و گرچه مسائل رو حل نمی‌کنه ولی شروع خوبی هست برای تلاش برای حل این مسائل در آینده، روش توافق خواهد شد.
در جریان آخرین دوره مذاکرات، فرانسه موضعی سخت گیرانه تر از ایالات متحده اتخاذ کرد و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه خواستار تعلیق فعالیت تأسیسات آب سنگین عراق و همچنین کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران شد. این موضع فرانسه با واکنش‌های منفی شدید در رسانه‌های ایران روبرو شد، اما در همین راستا جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شهروندان آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی راه حلی مسالمت‌آمیز می‌خواهند، نه حرکت به سوی جنگ.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما پیش از اون که با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم، فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا رو اعلام بکنم. شماره‌های پیامگیر ما رو میتونید یادداشت کنید: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره‌های پیامکگیرهای رادیو فردا بودن. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره: 20420-2212-2112. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
با عرض سلام، میخواستم بگم که ایران عزیز با بحثم میخواست داره چی؟ ما مخالف کشتار هستیم، ما مخالف کوردی هستیم، با بعدم میخوام برای چی؟ رحیمی هستم از شیراز.
من رو با عزیزانی است که خودآگاه یا ناخودآگاه میگویند انرژی هسته‌ای چه فایده ای بر ما داشته. باید در جواب شما عزیزان بگویم، اولا اگر چیزی به دست نیاورده بودیم این همه تهدید و فشار و تحریم بر ما مردم اعمال نمی کردن. ثانیاً فقط فرض کنید همین رجره آب سنگین عراق را به دست آوردیم که هنوز هم تکمیل نیست، که برای کشور جنبه حیاتی دارد.
با عرض سلام و خسته نباشید، این اول قدرت ها که میگن ایران بمب اتم نداشته باشه دست توپا میزنن، پس چرا خودشون دارن؟ چرا هیچ کس بهشون اعتراض نمی کنه؟ خدا نگهدار.
میشه از کارشناس دایی تقی‌زاده بپرسید هندوستان و اسرائیل بمب هسته‌ای و کلاهک هسته‌ای و ذرات‌خونه هسته‌ای می ساختن، آمریکا هیچ اقدام عملی انجام نداد و طرفدارش کرد، چرا حالا که ایران هیچ بمبی چیزی در اختیار نداره همه کشورها ضد ایران شدن؟ نصیری هستم از ایران.
اسرائیل خود یکی از کشورهایی است که مجهز به بمب اتمی است، پس چرا آمریکا و کشورهای 5 به علاوه 1 سکوت کردند؟ خیلی از کشورها در دنیا اورانیوم رو بالای 20% غنی میکنن.
سلام بچه های رادیو فردا، من با اینکه خیلی دوستتون دارم اما یه گلایه دارم ازتون. نمیدونم چه تازگی مثبت مجازیگرا شدین شما، یعنی یا واقعا دارین صرفا میخواییم مثبتگرا باشین، یعنی که نمیدونم جایم چیه. تو خود یه برنامه بذارید و مردم روشن کنیم که سیاست این نیست که داریم ما رو میبینیم، تمام اینا تئاتره و بک استیجش اون پشتش باید ببینیم چه خبره، اونها رو برامون باز کنیم، نه اینکه دو نفر میان صحبت میکنن میگن به به آقای روحانی بزرگترین دستاوردش این بوده که شفاف سیاست اقتصادیش رو بیان کردن، سیاستی که ما رو 20 سال پیش آقای هاشمی بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پرونده هسته‌ای ایران و بازار جهانی نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است، همراه با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آخرین گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از کاهش باز هم بیشتر تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی ماه اکتبر خبر میده، چرا همچنان نفت ایران با کاهش تولید رو
بر اساس گزارش ماهانه اوپک، ایران در ماه اکتبر 2,651,000 بشکه نفت تولید کرده، 16,000 بشکه کمتر از ماه سپتامبر و نزدیک به 1,000,000 بشکه کمتر از سال 2011 میلادی. همین گزارش نشون میده که ایران کماکان بعد از عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات متحده عربی پنجمین کشور تولید کننده اوپک بوده در ماه اکتبر، در حالی که پیش از این در رده دوم بود. افت باز هم بیشتر تولید نفت ایران طبعاً پیامد تحریم هاست و اینکه ایران بازارهای صادراتی خودش رو از دست میده. سقوط تولید ایران به دلیل ناتوانی این کشور از استخراج نفت نیست، بلکه پیامد ناتوانی ایران هست از صدور نفت، و چون توانایی انباشت و ذخیره نفت در کشور کم هست، چاره ای نیست جز پایین آوردن تولید.
اما آقای خاوند، با توجه به این کاهش تولید نفت ایران، این کاهش تولید چقدر میتونه بر تاثیرگذاری ایران بر بازار نفت تاثیر بگذاره؟
تولید نفت ایران زیر فشار تحریم ها پایین اومده، ولی ظرفیت تولید ایران حدود 1,000,000 و یا حتی بیشتر بالاتر از اون چیزی است که تولید میشه، و به همین علت هست که بازارهای نفتی تحولات ایران و به خصوص پرونده هسته ایران رو زیر ذره بین دارن. طی چند هفته گذشته دیدیم که همزمان با افزایش امیدواری به حل کشمکش هسته‌ای، قیمت نفت هم پایین اومد، چون بازیگران بازار طلای سیاه به این نتیجه رسیدند که کم شدن تحریم ها میتونه زمینه‌ای باشه برای بالا رفتن حجم صادرات ایران و در نتیجه افزایش عرضه، و همین گمان زنی قیمت نفت رو کاهش داد. پیدایش مشکلات بعدی در گفتگوهای ژنو دوش آب سردی بود که قیمت نفت رو بالا کشید، ولی وقتی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که بر سر سرکشی به مراکز هسته‌ای با تهران به توافق رسیده، دوباره قیمت نفت کمی پایین اومد. به هر حال به نظر میرسه که بازار نفت امید به حل پرونده هسته‌ای ایران رو از دست نداده. این نکته رو هم اضافه بکنیم که در کنار وضعیت ایران، البته عوامل دیگری هم بر سطح قیمت در بازار جهانی نفت تأثیر میذارن.
اما آقای خاوند، آیا هستند کشورهایی که از رفع تحریم‌ها علیه ایران و بازگشت تمام عیار ایران به بازار جهانی نفت ضرر کنند؟
بله، طی 2 سال گذشته بازارهای نفتی از دست رفته ایران رو عربستان سعودی، روسیه و به خصوص عراق تصاحب کردن و طبعا این 3 کشور بیش از همه از بازگشت ایران می ترسند. عراق در عرصه نفتی بیش از همه از انزوای ایران استفاده کرده، هم در بهره برداری از منابع نفتی مشترک با کمک شرکت‌های بزرگ غربی و هم با تصاحب بازارهای صادراتی ایران از جمله در هند. به گفته برخی منابع خبری، عراقی‌ها به تازگی قیمت‌های پایینی رو برای فروش نفت به هند پیشنهاد کردند تا در صورت رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، هند تمایلی نداشته باشه به بازگشت به نفت ایران.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
در ادامه تعطیلات طولانی این هفته، روزنامه‌های ایران امروز هم منتشر نشدند. به همین دلیل امروز به جای شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم بود با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. صبحتون بخیر آقای جزایری.
صبح شما خانم کریمی و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، برای ما بگید که روزنامه‌های عرب زبان در مورد مذاکرات اتمی ایران به گروه 5 به علاوه 1 چه موضع گیری هایی داشتن؟
موضوع گیری ها در روزهای گذشته خوب وجود داشت، اما آخرین خبری که منتقل شده دیدار وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با همتای آلمان، خودش آقای گیدو وسترولِ بود، آقای آل نهیان وزیر امور خارجه امارات اینطور که روزنامه البیان امارات نوشته در این دیدار نگرانی خودش رو از سیاست‌های ایران در منطقه ابراز داشته، اشاره کرده به مذاکرات اتمی، اینطور که گفته مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 برای که از موارد اصلی گفتگوهاش با آقای وسترولِ بود، اما گفت کاش ایران به همون اندازه که جدیت به خرج داده در مذاکرات با گروه 5 برای یک و برای پایان دادن به پرونده اتمی خودش به همین میزان جدیت به خرج میداد برای اطمینان بخشیدن به همسایگان خودش در مسائل مختلف و دست برمی‌داشت از سیاست‌هاش در منطقه، از جمله در لبنان، عراق، فلسطین و حتی افغانستان و پاکستان.
اما گویا سید حسن نصرالله هم دیشب در مورد مذاکرات اتمی ایران مسائل رو مطرح کرده. رسانه‌های لبنان چطور به این موضوع پرداختن؟
این مصاحبه اول، این سخنرانی اول ببخشید که به مناسبت عاشورا بوده، منعکس شد از رسانه‌های تصویری لبنان، صوتی تصویری لبنان، اما در روزنامه‌ها، روزنامه السفیر به طور کامل منعکس کرده این سخنرانی را. آقای نصرالله اشاره کرده به بعضی از کشورهای عربی که مخالف توافق ایران با گروه پنج به علاوه یک هستن، البته اسمی نبرده از کشورها، ولی به یک نکته اشاره کرد و گفت اگر ایران توافق کنه با گروه 5 به علاوه 1 درباره مسئله اتمی خودش، این به سود حزب الله و جمع مقاومت خواهد بود در منطقه.
و گویا موضوع تشکیل شورای انتقالی خودمختار در مناطق کردنشین سوریه هم بحث برانگیز شده. آخرین اخبار در این مورد چی هست؟
روزنامه شرق‌الوسط اشاره کرده به بیانیه که ائتلاف ملی مخالفان اسد منتشر کرده. در این بیانیه متهم کرده احزاب کرد رو که در تشکیل شورای انتقالی خودگردان دست داشتن به این که دشمن انقلاب سوریه هستند و همدست نظام بشار اسد علیه مردم سوریه و خواسته هرچه سریعتر این اداره یا این شورا منحل بشه و بپیوندن کردها به اون چه که در سوریه روی میده و به دولت انتقالی که خود ائتلاف ملی مخالفان تشکیل داده.
اما آقای جزائری برای ما بگید که رسانه‌های عرب زبان تاکید محمد مرسی بر ادامه ریاست جمهوریش رو چطور پوشش دادن؟
آقای مرسی از راه وکلای خودش پیامی فرستاده برای مردم است که روزنامه القبس اون رو از جمله روزنامه‌ای هست که اون رو منعکس کرده. آقای مرسی تاکید کرده که همچنان رئیس جمهور قانونی مصر هست و مصر به آرامش بر نمیگرده مگر اینکه کودتا کنار بره، کودتاچیان به تعبیر خودش کنار برن و خودش برگرده به مقام ریاست جمهوری. گفته قبل از اینکه برکنار بشه توسط ارتش برای یک مدتی رو بوده شده بود، در محلی نگهداری میشد وابسته به گارد ریاست جمهوری، بعد انتقال داده شد به یکی از پایگاه‌های دریایی و گفت به خاطر مقاومت مردم مصر و مخالفتش با کودتا هست که همچنان خودش مقاوم و استوار هست و تأکید کرده شکایت خواهد کرد به دستگاه قضایی مصر علیه ارتش و وزیر دفاع به خاطر برکنار بشه.
آقای جزائری سپاسگزارم، همچنان همراه ما باشید تا در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه به سراغ مطبوعات عرب زبان بریم.
سپاس از شما.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور نوشته که روحانی نسبت به آزادی موسوی و کروبی مسئولیت دارد و باید به قول خود به مردم پایبند باشد. شنونده دیگری که خودش رو بابک از تهران معرفی کرده نوشته آقای خامنه‌ای، این ثروت هنگفته شما که به تازگی کشف شده از پول یارانه‌های شماست. و کاظم از سیرجان هم اینطور نوشته که سلام، 100 روز گذشت اما آقای روحانی هیچ فکری برای بیکاری جوانان نکرد. و در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
اعضای تیم ملی فوتبال ایران عصر روز چهارشنبه در بانکوک پایتخت تایلند سومین جلسه تمرینات آمادگی خود را برگزار کردند و سپس به مناسبت تاسوعا و عاشورا به سینه‌زنی و عزاداری پرداختند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این تمرین 90 دقیقه طول کشید که 30 دقیقه اول آن با حضور خبرنگاران بود. بازیکنان در راه رفت و برگشت به محل تمرین در اتوبوس به سینه‌زنی پرداختند. این مراسم در هتل نیز بعد از صرف شام با مداحی رضا حقیقی یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران تکرار شد. تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین خود را در بانکوک انجام خواهد داد. دیدار ایران و تایلند در چهارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های آسیا روز جمعه فردا برگزار می‌شود. ایران در گروه دو با 7 امتیاز اول است. تایلند بدون امتیاز ته جدول. کویت و لبنان به ترتیب با 5 و 4 امتیاز دوم و سوم. ایران 35 سال است که به مقام قهرمانی در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا دست نیافته. در مسابقات هندبال باشگاه‌های آسیا که در قطر جریان دارد، تیم هندبال سامن الحجج سبزوار نماینده ایران به نخستین برد خود دست یافت. این تیم موفق شد با اختلاف 1 امتیاز تیم باشگاه الاهلی بحرین را 25-24 شکست دهد. تیم سامن الحجج قبلا از تیم‌های لخویای قطر و اسد لبنان شکست خورده بود. شب گذشته در دو بازی پلی‌آف تیم‌های فوتبال اوروگوئه و مکزیک به دروازه‌های جام جهانی 2014 برزیل نزدیک شدند. در عمان پایتخت اردن تیم ملی فوتبال اوروگوئه با 5 گل تیم ملی اردن پنجمین کاندیدای آسیا را برای ورود به جام جهانی در هم کوبید. به گزارش تلویزیون اردن نیمه اول مسابقه 2 گل و نیمه دوم 3 گل برای اوروگوئه به همراه داشت تا این تیم 5-0 به پیروزی برسد. بازی برگشت دو تیم یک هفته دیگر در مونته‌ویدئو پایتخت اوروگوئه خواهد بود. با این پیروزی پرگل که اوروگوئه در اردن به دست آورده، احتمال ورودش به جام جهانی 2014 بسیار زیاد است. در ورزشگاه آستک مکسیکو سیتی هم تیم ملی فوتبال مکزیک چهارمین کاندیدای آمریکای مرکزی شمالی سیاه جامگان زلاند نو را با نتیجه 5-1 مغلوب کرد تا به گزارش شبکه مکزیکی کیمکس ورود تقریبا قطعی خود را به جام جهانی 2014 برزیل جشن بگیرد. بازی برگشت مکزیک مقابل زلاند نو یک هفته دیگر در ولینگتون واقع در زلاند نو برگزار می شود.
گزارش ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدیم و از اشتباهی که در تصویر پیش اومده بود عذرخواهی میکنم. خب به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رسیدیم. شنونده دومین قسمت از صبحانه با خبر امروز 23 آبان ماه 1392 هستید. اگر همکنون به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از این برنامه رادیو تلویزیونی همراه ما باشید و یک بار دیگه همراه هستیم با حسن جعفری و سرخط خبرهای امروز. آقای جعفری
با سلام دوباره. نشست کمیته بانکی سنای آمریکا برای بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران ساعتی پیش با حضور وزیر خارجه آمریکا و پشت درهای بسته برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است تصویب تحریم‌های جدید علیه تهران می‌تواند به تخریب مذاکرات فعلی بیانجامد. به گفته مقام‌های فیلیپین، طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج می‌برند و دزدی و بی‌قانونی در مناطق آسیب دیده نیز رو به افزایش است. وزیر خارجه امارات متحده عربی میگوید سیاست‌های ایران در منطقه قابل قبول نیست. باراک اوباما و فرانسوا اولاند رهبران آمریکا و فرانسه دیروز در گفتگوی تلفنی از ایران خواستند پیشنهاد ارائه شده از سوی غرب را بپذیرد. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی که بررسی پرونده آمیا را بر عهده دارد، توافق دولت آرژانتین با ایران در مورد تشکیل هیئت حقیقت‌یاب را مغایر با قانون اساسی کشورش خواند. بنابر اعلام سازمان ملل در سال جاری تولید تریاک در افغانستان رکورد سالهای گذشته را شکست. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفت در 3 ماه گذشته هیچ تغییری در فعالیت‌های هسته‌ای ایران به وجود نیامده است. نخست وزیر اسرائیل دیروز گفت توافق بعد با ایران می‌تواند به جنگ منجر شود. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید شکست در مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی میتواند منطقه را به جنگ بکشد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، نیروهای نظامی این کشور روز چهارشنبه شهر حجیره در نزدیک دمشق را از شورشیان بازپس گرفتند. شمار قربانیان انفجارهای دیروز در نقاط مختلف عراق به 30 کشته رسید. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد به دلیل عدم پیشرفت گفتگوهای صلح مذاکره کنندگان فلسطینی از مقام خود استعفا کردند. و خبر آخر این که بر پایه تازه ترین گزارش ماهانه اوپک تولید نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن روزانه 16 هزار بشکه کاهش داشته است. خانم کریمی
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و اما ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو با گزارشی از رضا جمالی در مورد ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران توسط روسیه. فرج سرکوهی هم با خبرهای فرهنگی با ما خواهد بود و همینطور ایلیا جزایری با بررسی رسانه‌های عرب امروز جانشین شهرام رفی زاده شده. و ما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه از ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران توسط روسیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد ساخت این نیروگاه از اوایل سال 1393 آغاز شود. آقای صالحی همچنین جزئیات بیشتری را از مذاکره اخیر خود با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که کلنگ ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران توسط روسیه در ابتدای سال 93 به زمین زده شود. وی افزود بر اساس پروتکلی که میان ایران و روسیه امضا شده، امکان ساخت نیروگاه هسته‌ای تا 4000 مگاوات وجود دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر پس از 1 دهه تأخیر چندی پیش و در اول مهر ماه سال جاری آن هم به طور موقت تحویل طرف ایرانی شده است. ساخت نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر توسط روسها با تأخیرها و مشکلات فراوانی روبرو بوده و علارغم این تحویل موقت قرار شده تا 2 سال آینده مشاوران و متخصصان روسی در این نیروگاه حضور داشته باشند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به سفر اخیر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اشاره کرد و گفت در گفتگو با هیئت آژانس آنها 6 مورد را برای پاسخگویی ایران مطرح کردند. به گفته آقای صالحی، ایران با بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن گچین و همچنین پاسخگویی به 4 ابهام موافقت کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با این حال اضافه کرد که بازدیدها از مراکز نامبرده مدیریت شده است و قرار نیست از همه قسمت‌های این تأسیسات بازدید شود. با اینکه آقای صالحی اشاره‌ای به جزئیات 4 ابهامی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار روشن شدن آن شده است نکرد، اما یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 21 آبان و پس از بازگشت از تهران به وین به خبرنگاران گفت که از ایران خواسته شده تا به تمام پرسش‌های مربوط به تحقیقات نظامی هسته‌ای‌اش در گذشته پاسخ دهد. آقای آمانو افسود پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و به همین دلیل رهیافت گام به گام در این زمینه انتخاب شده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 20 آبان در تهران بیانیه مشترکی امضا کردند که بر اساس آن دو طرف توافق کردند طبق نقشه راهی موضوعات باقی مانده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را مشخص و حل و فصل کنند. بر اساس این بیانیه ایران باید ظرف 3 ماه اطلاعات مربوط به راکتورهای تحقیقاتی جدید خود، تأسیسات غنی‌سازی و فعالیت‌های لیزری‌اش را توضیح دهد. با اینکه در بیانیه مشترک تازه ایران و آژانس تنها به موضوع راکتور آب سنگین عراق اشاره شده، اما پیش از این بارها آژانس خواستار بازدید از سایت نظامی پارچین در حومه تهران شده است، جایی که در آن اتهام‌های مربوط به طراحی کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک مطرح است. ایران هر گونه فعالیت نظامی هسته‌ای را در این سایت نظامی و دیگر مکان‌های خود رد کرده است.
رضا جمالی گزارش میداد. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
بنده و امثال بنده با 35 سال سابقه تدریس از بدر استخدام تا به حال از حقوق ناچیز مالیات خودمان را پرداخته ایم. آیا ستاد فرمان امام با 195 میلیارد سرمایه ماهیانه مالیات خود را میپردازد و چقدر؟
آقای رهبر معظم انقلاب 170 میلیارد دلار به اضافه میلیاردها دلار پولی که دادی به حزب الله و به بقیه کسانی که از شما بخوان حمایت بکنن رو اینها رو ندیده میگیری؟ اصلا میتونی درک بکنی 170 میلیارد دلار معنیش یعنی چیه؟ اینها رو میتونی که خرج این ملت ضعیف و فقیر ایران بکنی.
من میخواستم به مردم ایران بگم شما که این همه برای امام حسین عزاداری میکنید، حداقل به این جمله امام حسین عمل کنید که میگه هیهات من ذله، من زیر بار ذلت و خار نمیرم. آی مردم، الان 30 و چند ساله که ما رو به ذلت و خاری انداختن.
من متعجبم این آمریکا و جامعه جهانی تا کی میخوام بفهمه که آیت الله خامنه‌ای تمام کشورها رو به بازی گرفته. حتی ملت ایران هم براش اهمیتی نداره. آقای خامنه‌ای اون بالا نشسته و فکر میکنه که من که دستمو برای همین نظام دادم، پس دینم رو برای مملکتم ادا کردم. نزدیک به 6 میلیارد دلار هم به لبنان و سوریه کمک کرده. ما داریم اینجا گرسنگی میمیریم. نمیدونم روز قدس میگیره. آقای خامنه‌ای، یه روز شده همین فلسطینی‌ها یا همین سوریه‌ها به خاطر ایران پاشن و یه تظاهرات بکنن. اگه همینطور پیش بره ایران مثل افغانستان عراق میشه، برای هر روز بمبگذاری و عملیات انتحاری و اینجور چیزا میشه و مملکت خود به خود از هم پاشیده میشه. مطمئن باشین من ایران و آیندهشو خیلی تاریخ و سیاه میبینم. این رسم دولتداری نیست، ملتداری نیست آقای خامنه‌ای. امیدوارم که رادیو فضل صدامو پخش بکنه.
در یک صبح پنج شنبه سرد و پاییزی دیگه همراه هستیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی ساکن آلمان. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که صبح بسیار خوب و خوش و خرمی رو آغاز کنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. آقای سرکوهی، از قرار معلوم انجمن طراحان گرافیک ایران در فراخوان گرافیست‌های جوان زیر 30 سال رو به شرکت در نمایشگاه هفته گرافیک فراخونده. این هفته قرار هست کی برگزار بشه و گرافیست‌های جوان ایران چه جایگاهی در این برنامه خواهند داشت؟
خب هفته گرافیک در اردیبهشت ماه هستش برگزار خواهد شد و این در همه دنیا برگزار میشه. در ایران هم انجمن طراحان گرافیک ایران که انجمن هنرمندان گرافیک هست بدون دخالت دولت این هفته رو برگزار میکنن. امسال یک ابتکار بسیار جالبی کردن و فراخوانی هم صادر کردن، دعوت کردن از طراحان گرافیک زیر 30 سال، یعنی نسل جوان طراحان ایران که آثار خودشون رو بفرستن تا یک نمایشگاه تخصصی در این هفته برای جوانان برگزار بشه. قرار است که پوسترهای اجتماعی و پوسترهای فرهنگی در دو بخش برگزار بشه و کسانی که میخوان آثار بفرستن تا 15 آذر ماه وقت دارن که آثار خودشون رو بفرستن. هر طراح میتونه 5 اثر پیشنهاد بکنه. بعد قرار است در 23 آذر انتخاب بشه این آثاری که قرار است در نمایشگاه ارائه بشه و هدف از این نمایشگاه بزرگ این استش که استعدادهای جوان، هنرمندان جوان به جامعه معرفی بشه.
آقای سرکوهی، گویا قرار هستش که 29 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه برلین هم از امروز آغاز به کار بکنه. آیا هیچ فیلم ایرانی به این جشنواره راه پیدا کرده؟
بله، خوشبختانه جشنواره فیلم کوتاه برلین که امسال 29 سال خودش است، از سال 1982 این جشنواره کار خودش آغاز کرد. یک جشنواره بسیار مهمی هست در زمینه فیلم کوتاه، بسیار جشنواره معتبری هست، در روزهای 23، 24 و 25 آبان ماه در برلین برگزار خواهد شد. امسال 7000 فیلم از 130 کشور جهان به این جشنواره آمدند و با هم دیگه رقابت خواهند کرد در بخش‌های مختلف بین الملل، رویارویی، مستند، فیلم‌های آلمان، نمایش سبز، خارجی و جایزه اینترنتی. در این زمینه‌ها فیلم‌ها طبقه بندی شدند و با هم دیگه رقابت خواهند کرد. حالا خوشبختانه یک فیلم ایرانی به نام بچه گربه که شیوا صادق اسدی اونو کارگردانی کرده، یک انیمیشن 10 دقیقه‌ای است در بخش خیال مسابقه پذیرفته شده. این فیلم رو کانون پرورش بکری کودکان و جوانان تولید کنندش است. داستانش هم داستان یک دختر بچه خردسالی است که با پدر مادرش زندگی میکنه، اما پدر مادرش به دلیل اینکه مشغول کار هستن به اون توجه زیاد ندارن. اون کودک که در واقع تنها و منزوی هستش و بعد یک روز این متوجه میشه که یک گربه، یه مثلا تولد یک بچه گربه رو میبینه در حیات خونشون و بعد وارد زندگی گربه ها میشه و دیگه زندگی دنیای او از دنیای آدم ها به دنیای گربه ها بدل میشه. این فیلم با تکنیک رنگ و روغن روی شیشه که تکنیک بسیار سختی و دشواری هست اما بسیار هم زیباست به تولید شده، 11 دقیقه هستش و امیدواریم که جایزه بخش مسابقه رو ببره.
آقای سرکوهی، اگر موافق باشید از برلین به تهران بریم، جایی که قرار هستش که نمایشنامه معروف بر پهنه دریا نوشته اسلاویر میروژک روز شنبه نمایش خانی بشه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی داریم؟
خبر خوبی هستش این، برای که خب میدونیم اسلاویر میروژک یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان دنیا هستش. این در لهستان به دنیا اومد، در سال 2013 در نیس فرانسه درگذشت. کارهای زیادی کرده و اول اثرش در سال 1953 منتشر شد، بعد هم مجموعه داستان فیگ رو در سال 1957 منتشر کرد که این مجموعه داستان یک شهرت و اعتبار جهانی برای او به بار آورد. بعد هم نمایشنامه های دیگری نوشت. در انقلاب 1968 چکسلواکی طرفدار بهار پراگ بود، به همین دلیل هم بعد او رو مثلا تحت تعقیب قرار دادن، او مجبور شد به فرانسه مهاجرت بکنه و در همونجا زندگی بکنه. بر پهنه دریا یکی از آثار بسیار معروف او هست که داریوش معددیان که هم کارگردان و مترجم خوبی است اون رو ترجمه کرده و حالا قرار است روز شنبه به کارگردانی لاله علوی و نقشخوانی چند بازیگر در سرای محله کابوسیه نقشخوانی بشه. این نمایشنامه طنزآمیز هست، همون طنز بسیار عمیق این نویسنده رو داره و در نمایشنامه‌خوانی هم امیدواریم این طنز احیا و حفظ بشه.
آقای سرکویی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری در بررسی رسانه‌های عرب زبان. آقای جزایری، گویا آقای هوشیار زیباری مصاحبه‌ای با روزنامه الحیات انجام داده و از توافقات آمریکا با ایران در جنگ عراق سخن گفته. آقای زیباری به چه مسائلی اشاره کرده؟
بله، این مصاحبه در دو بخش منتشر شده و بسیار مفصل هست و در یک بخش عمدهش به مسائل ایران و ارتباطش با جنگ عراق و سرنگون نظام صدام حسین اشاره شده. آقای زیباری گفته قبل از جنگ عراق ایرانی ها و آمریکایی ها در ژنو با هم تماس داشتن، حتی در مورد مسائل فنی و در مورد مسئله عملیات مرزها و حتی حریم های هوایی با هم دیگه گفتگو کردن. ایرانی ها موافق این بودن که صدام سرنگون بشه، چرا که تحت حمایت غرب و کشورهای عربی صدام تونسته بود جنگ با ایران رو به راه بندازه و الان این دشمن دیرینشون رو میخواستن از بین بره که موفق به این کار هم شد آمریکا با پشتیبانی کشورهای غربی و همینطور ایران به گفته آقای زیباری. اما بعد از سرنگونی صدام برای مدتی ایران و آمریکا با هم در تماس بودن که ناگهان آمریکا تماسش رو با طرف ایرانی قطع کرد، گفته که ما از طرف آمریکایی پرسیدیم که چرا تماست رو با ایران قطع کردی، گفت که برای اینکه ایران تعدادی از افراد تحت تعقیب وابسته به القاعده رو بهشون پناه داده و نمیپذیره که اونها رو تسلیم کنه، برای همین تماس ها میان ایران و آمریکا قطع شد. اینکه ایران مخالف روند دموکراسی در عراق هست رو به طور کامل رد کرد. آقای زیباری گفت ایرانی ها موافق روند دموکراسی هستند و اولین کشوری بودند که بعد از تشکیل شورای حکام در عراق یک هیئت رسمی فرستادن برای تبریک به مقام های عراقی و گفت ایرانی ها میبینن هم کردها هم شیعیان دوستان خودشون هستن در عراق. و به گفته آقای زیباری ایرانی ها با ادامه حضور نیروهای امریکایی در عراق مخالف بودن، برای همین دست به اقداماتی زدن از جمله تجهیز بعضی از نیروها برای انجام عملیات علیه نیروهای امریکایی.
اما آقای جزایری، مسئله آمریکا و سیاستهاش در قبال ایران و سوریه یکی از موضوعهای بحث در رسانه‌های عربی و در بین تحلیلگران عرب هستش. آیا در این باره مورد جدیدی هم مطرح شده؟
بله، آقای عبدالرحمن راشد یکی از شخصیت‌های پرنفوذ سعودی، اگر بگیم یک شخصیت سعودی هست، هم تحلیلگر سیاسی هست و هم شخصیت رسانه‌ای، مقاله ای داشته در روزنامه الشرق الاوسط. در این مقاله به طعنه گفته که گویا به جای اینکه ایران از حمله امریکا بترسه، انگار باراک اوباما از حمله ایران میترسه. اشاره کرده به صحبت‌های آقای اوباما و همچنین بیانیه کاخ سفید که هشدار دادن که اگر تحریم ها علیه ایران افزایش پیدا کنه، راه حل سیاسی وجود نخواهد داشت برای پرونده اتم ایران و جایگزین جنگ خواهد بود. و انتقاد کرده از سیاست های آقای اوباما، گفته سیاست های آقای اوباما هست که تمام مسائل و جنگ ها رو در منطقه به وجود آورده. اشاره کرده به سیاست های آقای بوش، گفت آقای بوش وقتی که میخواست کنار بیاد با اسلامگرها به مرکز اسلامی نیویورک رفته بود و حتی صحبت از صلح خاورمیانه میکرد و عنوان اولین رئیس جمهور آمریکایی که گفته باید دولت فلسطینی و اسرائیل در کنار هم تشکیل بشن. بعد از اون دیدیم که القاعده حمله کرد و حوادث 11 سپتامبر به وجود اومد. بعد از اون برنامه مبارزه با تروریسم به وجود اومد. موارد دیگه ای رو اشاره کرده آقای عبدالرحمن راشد و گفته معلوم نیست که آقای اوباما کی از این خوابی که توش هست بیدار میشه و فکر میکنه که اگر حرفهای قشنگی در مورد صلح بزنه، آیت الله ها در ایران و آقای زواهری القاعده طالبان در پاکستان ساکت مینشینن و اون رو رها میکنن.
آقای جزایری از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی برای شما همه شنوندگان عزیز، آرزو می‌کنم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این اسمس رو فرستاده که تحریم‌ها به این دولت ضرری نمی‌رساند، بلکه به طبقه زحمتکش کارگر آسیب می‌رساند. شنونده‌ای که خودش رو کامی از اسلو معرفی کرده نوشته روحانی آمدنش چه سودی داشت؟ این همه وعده به مردم و همه دروغ. گذشت زمان نشان داد که آخوندها به این راحتی نه سوریه نه لبنان و نه مسائل هسته‌ای را تعطیل نخواهند کرد. تا پای جنگ هم به پای اینها می ایستند، همچنان که در سوریه می جنگند. و شنونده دیگری بدون معرفی خودش نوشته این رژیم رفتنی است چون دروغ است. یک بار دیگه یادآوری می‌کنم که نظرات شنوندگان الزاماً مورد تایید رادیو فردا نیست. و مثل هر روز با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان می‌رسونیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. میدونیم امروز به گاه شماری هجری قمری دهم ماه محرم، روزی معروف به عاشورا، روزی که برای مسلمان‌های شیعه مقدسه، چرا که همزمانه با سالگرد کشته شدن امام سومشون حسین ابن علی و یارانش، روزی که در ایران خیلی ها اون رو به رسم معروف گرامی می‌دارن و تو این سالهای اخیر هم بسیاری از خواننده‌های موسیقی پاپ ایرانی قطعاتی رو به این مناسبت منتشر کردند. چه هنرمندانی که سرشناسن و چه اونهایی که هنوز اسم و رسمی برای خودشون دست و پا نکردند. امروز نگاهی به چند تا از این قطعه ها میکنم و با یک قطعه از یک هنرمند سرشناس شروع میکنم، با اثری از غلام کویتی پور، مداح و خواننده کهنه‌کار ایرانی.
تبی سرد و خواهش گرفته هوا، بیا زیر و رو کن ته قصه ها، به مریم بگو تا نگرید بری.
این آهنگی به اسم خاموش با اجرای غلام کویتی پور از آلبومی به همین اسم که 4 سال پیش به بازار موسیقی ایران اومده بود. این اثر ساخته فرزین قرقزلوست و ترانش رو میثم یوسفی نوشته.
زمین و زمان را پر از جستجویم، پریشانه
غروب فردا یکی به صورت گل سیری میکوبه فردا، فردا شغال پیرو رو دوششون میارن.
این یکی قطعی به اسم کربلاست با آواز محسن یگانه، خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی. یگانه ترانه اش رو خودش نوشته و این قطعه رو تو میانه های دهه 80 خورشیدی منتشر کرده بود.
اشکان تو نگهدار باز محشر گناهه، مهمون سرای بیام باز قطعه گاه ماهه، جانشین ابلیس مهمون نوازی نیست، آهای خلیفه کن این حق بازی دین نیست، این حق بازی دین نیست.
خسته از نگاه عالم گوشه گیر جنگلا، خیلی دوست دارم برم به سرزمین کربلا، اما این همه پرنده چرا تابوس شدن. ای خدا ببین چطور از همه مایوس شدم. آخه چی میشد منم بقاب و شاهین میشدم. میتونستم بفرم به آرزوهای خودم. همه زل زدن به پای زشت من. نمیدونن که چیه سرشت من. نمیدونن که میخوام چیکار کنم.
این یکی اثری از محسن چاوشیه، قطعه‌ای به اسم راه کربلا. این هنرمند پرطرفدار موسیقی پاپ 8 سال پیش این قطعه رو منتشر کرده بود. البته میدونیم چاوشی آثار زیادی رو با مایه‌های مذهبی تا به حال ساخته و بیرون داده.
حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهم رو نشون بده، میخوام برم به کربلا. حالا از کجا برم پای پیاده؟ ای خدا راهم رو نشون بده، میخوام برم به کربلا. بده جام مکرم به یاد رخ اکبر، که از این آینه پیدا بود روی پیامبر، بود روی پیامبر. ببین روی چماهش، ببین طرز نگاهش، شب قدر حسین است سر زلف سیاهش، سر زلف سیاهش. گلم باب و بهارم همه دار و ندار. گلم باب و بهارم.
این قطعه به اسم باغ و بهار با آواز امیر حسین مدرس. امیر حسین مدرس خواننده موسیقی پاپ ایرانی این آهنگ رو در مجموعه به اسم ماه و نی منتشر کرده بود، آلبومی که سال 1385 تو بازارهای موسیقی ایران پخش شده بود. این آلبوم متشکل از 12 قطعه است که همگی الهام گرفته از نوحه های قدیمی تهرانی هستند، از جمله همین قطعه به اسم باغ و بهار.
سر سر بکشیده پدر نخل خمیده، کسی این دونه پدر را سراسیمه ندیده، سراسیمه ندیده. گلم باغ و بهارم همه دار و ندار. گلم باغ و بهارم همه دار و ندار.
در آخر با هم به قطعی به اسم موج محرم گوش میدیم، اثری با اجرای آواز دو نفری بنیامین بهادری و سهراب پاکزاد. این دو نفر پارسال دو آهنگ رو به مناسبت محرم منتشر کرده بودن. یکیشون موج محرمه که تا چند ثانیه دیگه بهش گوش میدیم و یکی دیگه اسمش است قلب محرم. بهادری و پاکزاد خودشون ملودی این دو قطعه رو بر روی ترانه هایی از فرید احمدی ساخته بودند. یادآوری کنم بنیامین بهادری خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی قبل از اینکه تو سال 1385 خورشیدی فعالیتش رو تو ایران به صورت رسمی شروع کنه، چند قطعه مناسبتی برای محرم منتشر کرده بود که اون زمان به صورت غیر رسمی در بین مخاطبین تو ایران دست به دست میشد و باعث معروفیتش شده بود. به هر حال ما با هم به موج محرم گوش میدیم با آواز بنیامین بهادری و سهراب پاکزاد.
محرمت بمیرم، میخوام بمیرم، میخوام که زیر پرچمت بمیرم، میخوام بمیرم. لب صدات کنم، صدام بگیرم،
داره میگیره. اینقدر بگم بگو 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 چه اتفاقی افتاد میونه تو با مردم که دارن اینجوری با تو عشق و برپا میکنم وقتی سینه میزنم وای چه خوغا میکنم چه اتفاقی افتاده میونه تو با مردم.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.
باز این چه شورش هست که در خلق عالم هست، باز این چه نوعه با چه از آبا چه ماتم هست، باز این چه نوعه با چه از آبا